ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دنبال گفتگوهای ویکتور یانوکوویچ و ولادیمیر پوتین، مخالفان دولت اوکراین خواهان برپایی تظاهرات شدند. کامیون‌های حامل مواد غذایی و دارویی به شهر حمص در سوریه بر اثر حمله بازگشتند. ایران میگوید ناوگان دریایی ارتش به سوی آب‌های ایالات متحده پیش می‌رود. مخالفان دولت در اوکراین در نظر دارند روز یک شنبه تظاهرات بزرگ دیگری برگزار کنند. این تظاهرات در حالی قرار است برگزار شود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به دنبال گفتگوهای خصوصی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کیف پایتخت اوکراین بازگشته است. گردهمایی روز یک شنبه قرار است از نیمروز به وقت محلی در میدان استقلال کیف آغاز شود. دو کامیون حامل مواد غذایی و دارویی نتوانستند محموله خود را به شهر حمص در سوریه منتقل کنند. این دو کامیون روز شنبه زیر آتش سنگین قرار گرفتند و وادار به بازگشت شدند. بر اثر این حمله 4 امدادگر زخمی شدند. دولت سوریه و مخالفان یکدیگر را به ارتکاب این حمله متهم کردند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که کشتی‌های جنگی ایران که به اقیانوس اطلس فرستاده شده اند به مرزهای دریایی ایالات متحده نزدیک خواهند شد. به گزارش رویترز و آسوشیتد پرس، ناخدایکم افشین رضایی حداد، فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران گفت برای اولین بار ناوگان دریایی ارتش ایران در حال حرکت به سوی مرزهای دریایی آمریکاست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این فرمانده نیروی دریایی ایران افزوده است اکنون ناوگروه نیروی دریایی ارتش از سمت آفریقای جنوبی به سوی اقیانوس اطلس در حرکت است تا برای نخستین بار خود را به مرزهای آبی آمریکا نزدیک کند. گروه جیش العدل روز شنبه با انتشار تصاویری در صفحه فیسبوک منتسب به این گروه مسئولیت روبودن 5 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفت. گروه جیش العدل اعلام کرده است 1 درجه دار و 4 سرباز مرزبان را به اسارت گرفته است. بیشتر خبرگزاری‌های ایران از ناپدید شدن 5 تن از دیدبان‌های مرزبانی ایران در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان و احتمال انتقال این افراد به داخل خاک پاکستان خبر داده بودند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات میان هیئت 3 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کارشناسان ایرانی که از صبح روز شنبه در تهران آغاز شده، روز یک شنبه نیز ادامه می‌یابد. ریاست هیئت آژانس را ترو واریورانتا، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر عهده دارد و رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس نیز رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی است. مذاکرات کنونی مرحله دوم از مذاکرات فنی بین دو طرف به شمار می رود. دوره بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5 علاوه 1 نیز قرار است روز 18 فوریه برابر با 29 بهمن ماه در شهر وین اتریش برگزار شود. و رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران می گوید رزمایش پدافند پرتویی اردیبهشت ماه آینده در اصفهان انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا جلالی این رزمایش را برای تمرین مدیریت حوادث نشت هسته‌ای خوانده است. وی همچنین اظهار داشته است که همکنون 7 استان اصلی هسته‌ای در ایران وجود دارد که در آنها زیرساخت‌های هسته‌ای شکل گرفته است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران افزوده است که در این خصوص الزاماتی وجود دارد، مثل موارد ایمنی و تهدید ایمنی که باید شناخته شود تا با این خطر مقابله و راه حل برای آن ارائه شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
31 جایزه یک کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با حضور چهره‌هایی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و غلامعلی حدادادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حالی برگزار شد که آقای رفسنجانی در آن سخنانی جنجالی ایراد کرد. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
عصر روز شنبه 19 بهمن ماه مراسم اختتامیه 31 جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در تالار وحدت تهران برگزار شد. مراسمی که یکی از سخنگویان اصلی آن آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. آقای هاشمی در سخنرانی خود به نکاتی اشاره کرده است که در مطبوعات و رسانه‌های ایران بازتاب فراوانی داشته است. آقای هاشمی در فرازهایی از صحبتهایش از فضای آزاد و حق انسان در آزاد اندیشی گفته است و اینکه بستن دست و پای آزاد اندیشان و شکستن قلمها و سانسور کتاب بر خلاف نظام اسلامی است. آقای هاشمی رفسنجانی یکی از وظایف اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فراهم آوردن ابزاری برای آزاد اندیشی در جامعه مطرح کرده و آنطور که خبر آنلاین گزارش داده از تفتیش منزل و محل کار افراد برای یافتن نوشته ها و نحوه تفکرات افراد انتقاد کرده و آن را کاری نادرست توصیف کرده است. بنابر گفته های آقای رفسنجانی هیچ کس جز خداوند نمیتواند عقیده ای را بر کس دیگری تحمیل کند و باید جامعه اسلامی فضای باز برای اندیشیدن در اختیار شهروندانش قرار دهد. صحبت های آقای رفسنجانی در حالی بیان می شود که در ایران هر گونه کتاب، چه ترجمه و چه تألیف برای انتشار باید مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کسب کند و هیچ کتابی نمی تواند بنا به تشخیص نویسنده یا مترجمش در اختیار عموم قرار گیرد. صحبت های آقای رفسنجانی درباره فضای آزاد و آزاداندیشی افراد در حالی بیان می شود که هنوز نویسندگان و مترجمان ایرانی حتی چهره‌های نزدیک به حکومت آثاری منتشر نشده در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند و منتظر کسب مجوزند. همچنین این صحبت ها در حالی بیان می شود که در جشنواره فیلم فجر که در حال حاضر در حال برگزاری است، آثاری نظیر ماهی و گربه ساخته شهرام مکری با شرح و تعدیل یا به عبارت دیگر با سانسور به نمایش در می آیند.
به گزارش ماهنامه آمریکایی کامنتری، در دو هفته گذشته شماری از سیاستمداران بریتانیایی آشکارا دست به فعالیت برای ایجاد یک گروه هوادار بهبود روابط با ایران زدند. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگو با شهران تبری روزنامه‌نگار در لندن که در نشست این گروه حضور داشته، ابتدا پرسیده که چه کسانی مبتکر ایجاد لابی هوادار ایران هستند.
مبتکر اصلی این برنامه خود آقای جک استرو بود که برای مدت طولانی در چارچوب سه کشور اروپایی EU3 با ایران از سال 2002 مذاکراتی رو درباره مسائل هسته‌ای شروع کردند که به نتیجه نرسید، ولی اون همیشه در نظر خودش ثابت قدم بود و معتقد بود که باید تلاش کرد با ایران ارتباط برقرار کرد، ولی بعد از حمله به سفارت انگلیس در تهران قطع رابطه شد. کس دیگه‌ای که در این ماجرا نقش داره آقای لورد لومونت هستش و بن والس از حزب محافظه‌کار بریتانیا. آقای لومونت رئیس اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا است و هدف اصلی اون تحکیم روابط تجاری و اقتصادی هستش. البته من فکر نمی‌کنم جک استرو زیاد به مسئله اقتصادی توجهی داشته باشه، اون بیشتر هدفش اینه که ما باید با کشورهایی که مثل ما فکر نمی‌کنن اتفاقا تعامل بیشتری داشته باشیم.
ایرانیانی هم هستن که در این قضیه نقش دارن و فعال هستن؟
خب به طبع ایرانی هایی که نزدیک هستن با این افراد، با اونها صحبت میکنن، گفتگوهای بینشون صورت میگیره، به طبع تاثیرگذار هستن. این از اون مسائلی هست که همه احزاب، هر سه حزب درشون عده موافق این موضوع هستن و عده مخالف هستن.
انگیزه اصولا تشکیل چنین حالا نهاد میشه یا اینکه مؤسسه میشه یا اینکه
چی؟ یه لابیه، این یک گروه فشار در واقع هستش، نهادی به اون معنی نیست، ولی خب یه گروه فشاری در داخل پارلمان بریتانیا متشکل از کسانی که از حزب کارگر و حزب محافظه‌کار هستن. یعنی
خب هستن. چه هدفی رو میخوان دنبال کنن؟
هدفشون هدف اولشون البته الان باز کردن سفارت هستش. اونا معتقدن سفارت باید باز بشه. ولی هدف اصلی که دارن این هست که باید ارتباط با ایران حفظ بشه. حفظ ارتباط چه سیاسی و چه تجاری کمک میکنه به اینکه یک کشوری منزوی نشه و منزوی نشدن یک کشوری باعث میشه که بعد وقتی ارتباط داشته باشه این رادیکالیزه نشه، به اصطلاح تندروی نکنه. تئوری که پشت سر این موضوع هستش اینه که میگن مثلا وقتی که با روسیه ارتباط برقرار شد، ارتباط تجاری، ارتباط فرهنگی، ارتباط سیاسی برقرار شد، روسیه کم 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 به دنیای باز به اصطلاح وارد شد. همینطور چین، همینطور کشورهای دیگه. معتقدن شما اگر یک کشوری منزوی بشه و باهاش ارتباط نداشته باشین، نمیتونید ازش چیزی بخواید. ولی وقتی که ارتباط تجاری، سیاسی و فرهنگی دارید، میتونید رفته رفته آهسته آهسته و گام به گام ازش خواستهایی رو بخواید که مطابق ضوابط جوامع بین المللی رفتار بکنه.
خب حالا چرا این ابتکار و این فعالیت الان خودنمایی میکنه؟ چرا قبلا بروز نداشت؟
خب قبلا به دلیل اینکه از طرف ایران تمام درها بسته بود. بعد از حمله به سفارت انگلیس در تهران اصلا رابطه دیپلماتیک بسته شد. بعد
ولی خب پیش از اونم نبود، یعنی قبل از حمله به سفارت بریتانیا هم این نبود.
چرا، به هر حال یک مقدار رابطه وجود داشتش، ولی تحریم ها این رابطه رو سخت کرد، دشوار کرد. و شاید هم یکی از دلایلی که در ایران به سفارت انگلیس حمله شد در واکنش به تحریم ها بود. ولی خب واکنش سازنده ای نبود، واکنشی بود که بدتر اون خواست ایران رو برآورده نکرد به هیچ عنوان. میزان رابطه بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد بسیار تقلیل پیدا کرد، به خاطر اینکه ایران حاضر به تعامل بین المللی نبود. از این طرف در باز بود، از اون طرف در بسته بود. ولی بعد از روی کار آمدن آقای روحانی خب ورق تا حدی برگشته و باز امیدهایی پیدا شده که میتونه که روال مسائل سیاسی و بازرگانی در ایران تغییر چشمگیری بکنه. من فکر میکنم یه دلیلش اینه.
گفتگوی فرادین زرنگار رو میشنیدید با شهرانه طبری، روزنامه‌نگار در لندن. بنابر تازه‌ترین گزارش بنیاد هریتیج با نام شاخص آزادی اقتصادی سال 2014، امسال ایران با 5 رتبه تنزل در میان 177 کشور به جایگاه 173 سقوط کرده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، نخست درباره این رتبه بندی پرسیده.
در بالاترین رتبه این جدول کشورهای همچون هنگ کنگ، سنگاپور، استرالیا، سوئیس، نیوزلند و کانادا قرار داره که از رشد پایدار، نرخ بالای جذب سرمایه بین‌المللی و بالاخره نرخ اشتغال بالا بهره می‌برند. بالعکس در پایین‌ترین پله جدول هم کشورهای اریتره، ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا و بالاخره کره شمالی است که بسته‌ترین اقتصاد جهان رو دارن. جایگاه ایران یک پله بالاتر از اریتره قرار داره و جایگاه اون در میان کشورهای پایین جدوله. این کشورها جز کشورهای توسعه نیافته با اقتصاد بسته و فقر گسترده و نظام سیاسی بیشتر اونها دیکتاتوریست یا از عدم توسعه سیاسی، نبود تکثر سیاسی یا به هر حال فضای سرکوب امنیتی رنج برن. فساد مدیریت هم در این قالب این کشورها بسیار گسترده است.
آقای علوی، اهمیت این شاخص برای سرمایه‌گذاران خارجی چه هست؟
این شاخص یک زنگ خطری است برای سرمایه‌گذاران خارجی. از شاخصایی که جزء سرمایه‌گذاران خارجی بسیار چه استفاده میکنن، بهش اهمیت میدن و فعالیت‌های خود رو با اون تنظیم میکنن. همین شاخص آزادی اقتصادی است که در اقتصاد رقابتی به هر حال بالاست و در اقتصاد غیر رقابتی و بسته پایینه. در اقتصادی که رقابت آزاد و برابر وجود نداره و مالکیت محترم شمرده نمیشه، طبیعتاً مؤسسات و شرکت‌های دولتی دست بالا رو در اقتصاد داشته و با ابزارهایی که در اختیار دارن و با دور زدن قوانین و فارغ از رقابت و نظارت سود رانتی به چنگ میارن. چنین شرایطی برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوب نیست و بنابراین این شاخص نشانه مثبتی برای اقتصاد ایران تلقی نمیشه و ریسک اقتصادی بالایی رو به نمایش میگذاره.
اما آقای علوی، چرا اقتصاد ایران 5 پله سقوط کرده و در چنین رده‌بندی پایینی قرار گرفته؟
شاخص آزادی اقتصادی شامل مؤلفه‌های گوناگون از قبیل اندازه دولت، آزادی سرمایه‌گذاری، اجرای قانون، احترام به حق مالکیت و موارد دیگری از قبیل رشوه‌خواری و کارآمدی نظام اداری است. از اون جهت که سهم دولت، شبه دولتی‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران بسیار زیاد بود و در سال‌های اخیر هم زیادتر شده، به گونه‌ای که گفته میشه مدیریت و مالکیت دولت بر اقتصاد بیش از 70% شده. به هر حال این چون این شرایطی باعث شده که فساد مدیریت در دولت گسترده بشه و مالکیت و حقوق دارایی در ایران چندان محترم شمرده نمیشه و دولت به بهانه‌های گوناگون به مالکیت خصوصی تعرض میکنه. طبیعی است که جایگاه ایران در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی نمیتونه بالا باشه با این شرایطی که من خدمتتون گفتم. در سالهایی که گذشت، در این 8 سال اخیر به خصوص، اقتصاد ایران بسیار دولتی تر شده و فساد و ناامنی در اون بیشتر گسترده شده.
آقای علوی، فرصت خیلی زیادی نداریم، اگر خیلی خلاصه و کوتاه برای ما بگید که پیامدهای اقتصادی این بسته بودن اقتصادی چه خواهد بود برای ایران؟
مطالعه تجربی اقتصادی نشون میده که یک همبستگی مثبت میان آزادی اقتصادی و جذب سرمایه بین‌المللی وجود داره. اگر کشورهایی همچون هنگ کنگ و سنگاپور و استرالیا و سوئیس و نیوزلند و کانادا میتونن سرمایه بین‌المللی رو جذب کنن و دارای رشد پایدار باشن، بی ارتباط با همین آزادی اقتصادی اونها نیست. از پیامدهای بسته بودن اقتصاد، عدم شفافیت، ریسک بالای اقتصادی و مالی درونه که موجب فرار سرمایه و ناکارآمدی جذب سرمایه میشه و این فرایند البته موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است.